دوستان عزیزم سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از پادکست های سایت انزو حکمت. امروز به همراه علی یزدانی عزیز از آلمان میخوایم در رابطه با یک موضوع جذاب برای خواننده ها و طرفداران خوانندگی صحبت کنیم. همونطور که میدونید تمام کسایی که وارد رشته آواز در موسیقی میشن همه این رویا رو در سر دارن که بتونن روزی خواننده مطرحی بشن، بتونن یه روز وارد برج میلاد بشن، روی استیج قرار بگیرن یا با تهیه کننده های بزرگ قرارداد امضا کنن، بتونن توی کل ایران توی استیج های شهرهای مختلف بتونن برن آهنگ های خودشون رو بخونن و از این زندگی لذت ببرن. این یک رویاییه که میتونیم بگیم تمام خواننده ها دارن، اما در واقعیت باید ببینیم آیا شدنی هست؟ آیا تمام کسانی که وارد رشته آواز و خوانندگی میشن آیا میتونن به این رویای شیرین دست پیدا کنن؟ و از اون طرف اگر شدنی هست چه اقداماتی یک خواننده باید انجام بده تا بتونه به اون سطح حرفه‌ای دست پیدا کنه و بتونه قرارداد امضا کنه و این زندگی رو به این شکل حرفه‌ای تجربه کنه؟ امروز با علی عزیز هستیم و میخوایم خیلی اختصاصی در رابطه با این موضوع صحبت کنیم و تمام جوانبش رو در نظر بگیریم و از اطلاعات علی استفاده کنیم. علی جان سلام.
سلام، مخلصم انزوی عزیز، خوشحالم که در خدمتتم.
قربونت برم، مرسی از اینکه امروز وقت گذاشتی و خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم.
مرسی، منم همینطور خوشحالم که در خدمتتم عزیزم.
فدات بشم. برامون بگو داستان چجوریه. اگر که فرض کن الان من یه نفر هستم که علاقه‌مند به خوانندگیم و به این امیدی که یه روزی بتونم یه خواننده مطرح بشم، میام پیش شمایی که استاد آواز هستی و میخوام پیشت دوره‌های آواز و صداسازی رو بگذرونم و برم یه خواننده مطرح بشم، آیا اصلا این شدنی هست در وهله اول؟
ببین خیلی سوال کلی و پایه‌ای هستش سوالت. اول از همه من باید یه چیزی رو در واقع مشخص کنم، اونم اینه که مسیر آموزش خوانندگی با مسیر حرفه‌ای خوانندگی دو تا چیز مجزا و کاملا متفاوتن و توی هر دوتای اونا من خب سالها کار کردم، یعنی من در واقع وسیله‌ای که ازش استفاده می‌کردم یکسان بوده، صدام بوده، تارهای صوتیم بوده، ولی در دو در واقع لاین مختلف، یک لاین آموزش بوده در قالب اوایل به عنوان هنرجوی آواز و از یک سالی به بعد به عنوان مدرس آواز، و دوم به عنوان خواننده، به عنوان یک آرتیست. خیلی از معلم‌های آواز و معلم‌های در واقع خوانندگی و صدا، حالا چون اونم باز فیلدهای مختلفی داره، هستن که تو کار خودشون متخصصن، خفنن، صداهای خوبی رو در واقع میسازن برای افراد، خواننده‌های خوبی از کلاسشون میاد بیرون، ولی لزوماً کسایی نیستن که بتونن فرد رو در مسیر حرفه‌ای خوانندگی هدایت بکنن. اصولاً فقط کارشون معلمی هست و معلم‌های خوبی هستن. یه سری افراد هم هستن که در زمینه آموزش و در زمینه این که بتونن تو رو در فضای آکادمیک رشد بدن هیچ در واقع هیچ چیزی نمیتونن به تو ارائه بدن، ولی بسیار آدم های باهوشی هستن در زمینه حرفه‌ای موسیقی، در واقع تولید موسیقی، پروداکشن موسیقی و اینجور مسائل.
اما این از اون روزی که خوبیه ها، این خیلی نکته به نظرم مهمیه، یعنی تو میگی این که یه نفر بیاد خودش صدای خوبی داشته باشه و حتی خواننده خوبی هم باشه دلیل نمیشه که بتونه به تو خوب آموزش بده، و اگر یک آموزگار خوبی هم باشه دلیل نمیشه بتونه تو رو به اون خواننده شدن در سطح حرفه‌ای برسونه.
قطعا همینطوره، دقیقا. کلن خوانندگی من همیشه توی کلاسام هم حالا با بچه ها توی کسی که حالا از من سوال میپرسیدن میگفتم خوانندگی مثلا اگر 10 المان داشته باشه یه المانش صدای خوبه، که این یه دونه المان توی یک کلاس آواز خوب با یک معلم خوب اتفاق میفته. اما از اون روزی که اون هم در واقع پیش شخصی بری که درست نتونه به تو آموزش بده، چون خیلی هستن کسایی که متاسفانه در واقع در قالب معلم آواز و صدا دارن کار میکنن ولی خب هیچ آورده ای ندارن، حالا ما کاری با اون نداریم، فرض رو بر این میذاریم که شخص پیش یک معلم آواز خوب بره، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، بسته به تلنتش و تمرینش، دوتا ته همیشه من میگم تلنت و تمرین، این دوتا ارتباط مستقیم دارن با مدت زمانی که طرف به یک صدای نرمال پخته استاندارد میرسه تا بتونه خودش رو توی مارکت موسیقی پروموت کنه، ارائه بده. این میشه یک، به نظر من میشه تقریبا یک دهم راه، حالا خیلی خوشبینانه نگاه کنیم یک ششم راه، یک هفتم راه
میشه قدم اولش.
این قدم اولش، آره، طرف باید وارد پروسه در واقع آموزش بشه. حالا یه سریا به خاطر ژنتیک ما ایرانی‌ها که اصولا ژنتیکمون توی زمینه هنر و آواز و خوانندگی ژنتیک بدی نیست، بعضیا جلوترن، با تمرین کمتر یا با مدت آموزش کوتاه‌تری میتونن به یه صدای استانداردی برسن، ولی نرمالش اینه که شما بری کلاس آواز آموزش ببینی و حنجره و تارهای صوتی خودت رو آماده کنی برای یک پروسه حرفه‌ای خوانندگی. مابقی اون مربوط میشه به یک مسیر پروداکشن، به یک مدیر هنری، به یک حالا در واقع کسی که به مارکت موسیقی مسلط باشه، یا شخصی که مثل من در واقع هر دو فضا رو تجربه کرده باشه. یعنی من هم بچه آموزشگاه موسیقی ام، توی ده ها آموزشگاه موسیقی، تو فضای آکادمیک، حتی توی دانشکده موسیقی دوره های کوتاهی آموزش دیدم و توی آموزشگاه های مختلفی تدریس کردم، هم تو فضای پروداکشن، یعنی تو استدیوهای مختلف و تو شرکت های موسیقی مختلف، بک استیج های کنسرت های مختلف، تو اینا بودم. برای همین سعی کردم که از دوتا لاین به بچه ها در واقع راهنمایی بدم.
خب قدم بعدی چیه؟ یعنی من که میام پیش شما کلاس آواز و به فرض اینکه 6 ماه 1 سال 2 سال اون زمان کافی رو بذارم، اون حالا استعداد نسبی رو هم داشته باشم، قدم بعدم چیه برای که بتونم حرفه‌ای توی خوانندگی که قدم بردارم؟
قدم بعدی میتونه در واقع آشنایی با یه سری افرادی باشه که این مرحله مرحله پر ریسکیه، خیلی توش کلاهبرداری اتفاق میفته، خیلی توش سرخوردگی و شکست اتفاق میفته، بعضا این سری موفقیت ها و در واقع اتفاقای خوب هم توش هست، ولی طرف خیلی باید باهوش باشه، انتخابای درستی داشته باشه، باید خودش رو وارد کنه به مسیر پروداکشن موسیقی. پروداکشن موسیقی هم اصولا از استدیوهای موسیقی به وجود میاد که 90% استدیوهای موسیقی هم که حالا در واقع مارکت موسیقی ایرانی رو تو دست گرفتن، استدیوهای غیر رسمی هستن، یعنی استدیوهایی هستن که شخصی ان توسط یه سری حالا تنظیم کننده، ترانه‌سرا، آهنگساز دور هم جمع شدن، یه تیم شدن و یه استدیو زدن و پروداکشن رو دارن در واقع پیش میبرن. باید سعی کنه طرف با یک تیم تولیدی وارد مذاکره بشه، وارد آشنایی بشه و در واقع بره مثلا به عنوان یک حالا پروژه‌ای برای شروع یک کاری رو بخواد تولید کنه. فرد باید در واقع با مراحل تولید آهنگ آشنا بشه، بدون آقا این پروداکشن چه مسیرهایی است، از در واقع ترانه تا ملودی، تنظیم، میکس و مستر، ویدئو، پری پروداکشن، پست پروداکشن، تبلیغات، منیجمنت، آرتیست منیجمنت، همه اینا باید آروم آروم آشنا بشه و بدون از چه قراره، یا خودش آگاهی پیدا کنه نسبت به اینها، یا یک فردی رو به عنوان مدیر برنامه یا مدیر تولید کنار خودش داشته باشه که بتونه به این مسیر نظارت داشته باشه.
اون فرد از کجا میشه پیدا کرد؟ اون مدیر برنامه رو از کجا میشه پیدا کرد؟
اون همون
خیلی این مشکل رو دارن. یعنی ببین توی دنیای موسیقی همه توی این رونده میان و فکر میکنم هر دومون خیلی زیاد دیدیم که طرف میره کلاس آواز، بعد بله. 6 ماه یه سال حالا میاد توی استودیو، حالا یا یه کاری میخواد کاور بخونه یا یه کاری که حالا خودش میخواد هزینه کنه، و از اونجایی که میدونیم هزینه استودیو واقعا هزینه کمی نیست، یعنی فکر میکنم امروز توی سال 1403 فکر نمیکنم واقعا زیر 20 تومن حداقل در بیاد یه ترک طرف بخواد بخونه، در بدترین حالت، یعنی کمترین پولی که بخواد خرج کنه. چی کار باید بکنه؟ چون خیلی فکر میکنم همین که موزیکو تولید کنه تمومه، موزیک تولید میکنیم، حالا یه پکیج 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون هم میذاریم برای پخشش تو اینستا و سایت و فلان و اینا، اینه که تمومه، ما معروف میشیم. آیا اینه؟
متاسفانه این تصویری است که 99% خوانندگانی که وارد مارکت میشن دارن، خود منم داشتم، و واقعیت ها با اون چیزی که در واقع در باغ سبزهایی که نشون داده میشه خیلی متفاوته.
مسیر درسته چیه علی؟
ببین مسیر درست، من همیشه به بچه ها میگم، الان من خودم مدیر هنری 3 تا خواننده ام، 2 تا خواننده توی ایران و 1 خواننده توی خارج از کشور، من بهشون میگم آقا شما رهروان است که آهسته و پیوسته، رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. یعنی من اینجوری نباشه که بیام یه دونه موزیک تولید بکنم، تمام زندگی و روح و روانم رو بذارم روش و بگم این پخش بشه و من هیت میشم و من سوپر مگا هیت میشم و من فیمس ترین آدم ایران میشم و میرم رو استیج دیگه بمب و میزنم و فلان و منفجر میکنم. اینا رو با همین یه دونه اصلا همچین اتفاقی نمیفته. واقعا اصطلاح خاک صحنه خوردن، حالا در واقع تکامل طی کردن، یه اصطلاح درستیه توی موسیقی. من به بچه‌ها توصیه میکنم به جای این که برن کلاس آواز و بخوان بدون برن توی استودیو تولید کار انجام بدن، خودشون رو تبدیل به مولتی آرتیست بکنن. یعنی یه خورده با فضای ترانه سرایی آشنا بشن، یه خورده با فضای آهنگسازی، یه خورده تنظیم، یه خورده تو دنیای تبلیغات بدونن چه خبره. و طرف اون موقع خودش متوجه میشه که از چه قرار داستان. ولی مهمترینش اینه که شما یه فرد مورد اعتماد کنار خودت داشته باشی. متاسفانه اون گفتی اون فرد رو چجوری پیدا کنی؟ اون همون حلقه گم شده توی در واقع موزیک اینداستری ایرانی هستش، چه موزیک اینداستری داخل ایران، چه حالا ما که خارج از ایران زندگی میکنیم تجربه این ورم داریم، موزیک اینداستری ایرانی خارج از ایران و پر از در واقع در باغ سبز فیک، پر از بعضن کلاهبرداری، پر از این ماجراهاست. و بهتره که بدون عجله، بدون در واقع توهمهایی که حالا بخواد از واقعیت خیلی فاصله داشته باشه، آدم مسیرش رو طی بکنه، یه دونه کار تولید بکنه، پخش کنه، فیدبک بگیره، ببینه فیدبک چجوریه. توی دنیای فروش یه در واقع اصطلاحی هست میگن، دقیقا اگه یادم باشه میگن چی؟ اقدام، اصلاح، یه همچین چیزی. یه در واقع سه تا گامه که حالا بخوام بگم، شما یه کار رو تولید میکنی با توجه به توانایی ها، پخش میکنی، فیدبک میگیری و نگاه میکنی ببینی کجای پروداکشن کارت اشکال داشته. حالا چه خودت به عنوان در واقع مدیر هنری خودت باشی، چه یه نفر، چه یه تیم کنارت باشه. ولی
یعنی در واقع میگی آزمون رو خطا کنی، شما یه کار رو انجام بدی و منتشر کنی، حالا ببینی مخاطب آیا این کار رو میپذیره نمیپذیره، منظورت اینه؟
تا حدی بله. آره تا حدی آزمون و خطا مهمه. خیلی از خواننده‌هایم که بودن با آزمون و خطا به یک نقطه رسیدن، ولی لزوماً هم نمیتونیم بگیم با آزمون و خطا در واقع اتفاق میفته، میدونی چی میگم؟ آره. ولی باید همون آهسته و پیوسته و تکامل، خود مسیر به تو میگه چی کار کنی. اگر ثابت قدم باشی توی مسیر، چون یه کفش آهنی میخواد خوانندگی در بین مردم ایران که پات کنی و بری جلو و با سختیاش کنار بیای. ولی میگم یک مسیریه که تو باید بعضن با آزمون و خطا بری جلو، بعضن هم حالا ممکنه یک اتفاقی بیفته. بودن، خیلی ها بودن، یک شبه یه اتفاق براشون افتاده، مگاهیت هم شدن، ولی چون این تکامله رو طی نکردن ناپدید شدن. میدونی چند تا مثال بخوام برات بزنم؟ مثلا یه آهنگی بود، حالا من نمیتونم بگم در واقع طرف شاید تکاملش رو طی نکرده باشه، شایدم در جایگاهی نیستم که بخوام بگم، ولی بودن. مثلا آهنگ تو مثل من رو یا تو میبافی، خب یه دوره‌ای سوپر هیت ایران بود، با یه دونه آگیتار تقریبا ناکوک هم این کار زده شده بود، ولی کل ایرانو گرفت.
درست.
چی شد بعدش؟ میدونی چی میگم؟
آره.
یا مهران آتش مثلا یه دونه آهنگ خون، با من قدم بزن حالا که با همیم، خیلی هیت شد. تازه مهران آتش با اون عقبه موسیقی که تو گروه ناصر عبداللهی نوازنده بود و خودش موزیشنه در واقع مهران آتش، ولی بعدش این اتفاق نیفتاد. یعنی میخوام بگم لزومن حتی اگر در همه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هم دست به دست هم بدن، یه دونه آهنگ مگا هیت بشه، تضمینی بر در واقع رسیدن به یک تور کنسرت و اینا نیست. اونم باز اونجا نقش مدیر برنامه و شرکت های برگزار کننده کنسرت و تهیه کننده و اینا میاد وسط، که اون خودش یه دنیای دیگه.
خیلی خیلی سوال هست تو این زمینه و به نظرم یه حرف خوبی هم زدی، گفتی خیلی سخت پیدا کردن، یه جورایی نیمه گم شده این داستانه. حالا یه سوالی که دارم ازت اینه که خب ببین، میدونیم که به قول تو اگر یه ترک حتی شما منتشر کنی و اون ترکت هم هیت بشه و کل ایران هم اونو بشنون، بازم تضمینی برای این نیست که تو به استیج میرسی و تضمینی برای این نیست که ملت کار دوم تو رو بشنون. این دوم چجوری اتفاق میفته؟ یعنی من احساس میکنم یه جایی تو نیاز به یک نفر داری که به عنوان به قول تو مدیر هنری کنار تو باشه. شاید سوال بهتر اینه، چطور میشه یک مدیر برنامه، یک مدیر هنری رو پیدا کرد که امن هم باشه؟ چون حالا تو پرانتزم بگم، خودت خیلی بهتر از من میدونی اینکه تو مخصوصا تو این چند سال اخیر، چون که همه میخوان خواننده بشن، همه میخوان معروف بشن و نمیدونن از سمتی خیلی شرکت ها بودن که اومدن و پولای هنگفت گرفتن از کسایی که من آدم میشناختم ماشین فروخته بود،
بله،
کسی میشناختم که زمین فروخته بود، وام گرفته بود،
من آدم میشناختم خونه فروخته بود،
آفرین، و داده بود حالا به کسایی که به اسم مدیر برنامه، به اسم تهیه کننده، برای اونا بیاد 7 تا 8 کار بسازه، یه آلبوم جمع کنه و به این امید که به کنسرت برسن، و خیلی وقتا هم نرسیدن. یعنی میتونم بگم شاید 1% آدم ها بودن که به اون تهیه کننده درست رسیدن و به اون خواسته که داشتن دست پیدا کردن. چطور میشه این آدم رو پیدا کرد؟ چطور میشه اطمینان کرد؟
من فکر میکنم که یه جورایی 99.9% مواقع نمیشه طرف رو پیدا کرد، مگر در واقع اون تو رو پیدا بکنه. خب این سواله رو ما باید برعکس بپرسیم، که چطور یه تهیه کننده، یک مدیر برنامه مورد اعتماد تو رو میاد پیدا میکنه. من شاید اگر 4 سال پیش 5 سال پیش 7 سال پیش این سوال از من میپرسیدی به شکل دیگه ای جواب میدادم، ولی همه اینایی که گفتی و من خودم با پوست و خونم تجربه کردم، خودم شخصا، و آدمهایی رو از نزدیک زیاد دیدم که تجربه کردن. بنابراین من فکر میکنم که فرد یا باید به پشتوانه توانایی‌های موسیقیاییش، تلنتش، خلاقیتش، تلاشش و بعضن شاید پولش خودش رو به یه نقطه‌ای باید برسونه، و وقتی تو به یک نقطه‌ای برسی، حالا جدیداً چند سال اخیرم خب سوشال مدیا خیلی به این کمک کرده، وقتی به یک نقطه‌ای برسی اونا میان سمتت، اونا خودشون میان سمتت. یک بار دو بار برای من این اتفاق افتاد، و به خاطر عدم تکاملی که در واقع تکاملی که طی نشده بود، اونا اومدن سمتم، قرار دادم اتفاق افتاد، پروداکشنم انجام شد، ولی نتیجه دلخواهی که توی قلب من بود یا توی ذهن من بود اتفاق نیفتاد. یعنی میخوام بگم باز اینم بیاد، آدم این کاره خفن حرفه‌ایش هم بیاد، باز هم تضمینی نیست. اما من فکر میکنم در این لحظه که بخوام جواب تو بدم، باید خود آرتیست از تحلیل درست مارکت، از تحلیل درست خودش، از یک پرسونال برندینگ خوب، با یک صدای پخته حرفه‌ای خوب، با در واقع حالا هزینه‌ای که خودش اگه بتونه هزینه بکنه، من میگم طرف اگه بتونه هزینه بکنه، خب بره یه پروداکشن خوب ببنده، با استدیوهایی که میشناسه یه دونه کار، دوتا کار، سه تا کار آروم آروم پخش کنه، فیدبک بگیره. اگر در مسیر درست باشه، اگر واقعا طرف این کاره باشه، و ببین به زور هم نمیشه این اتفاقو، نمیتونیم به زور بگیم آقا ملت بیاد صدای این آدمو گوش کنید، باید واقعا مردم بخوان. خب و اگر قرار بود هر کسی که وارد پروسه خوانندگی میشه سوپر استار بشه، که دیگه نمیشد که، میدونی سالی یه دونه دو تا سه تا میان این اتفاق برشون میفته، و طرف باید خودشو پروموت کنه، و اگر در مسیر درست باشه و فیدبک ها رو بگیره، ممکنه تو این مسیر هم آدم های ناتو زیاد به پستش بخورن، ولی این همون میشه کفش آهنی که گفتم، کفش آهنی هم پاش باشه و کار کنه، فیدبک بگیره، اصلاح کنه، تولید کنه، کار کنه، فیدبک بگیره، اصلاح کنه، تولید کنه. ممکنه این وسط هم حالا ضربه های کوچیک و بزرگی بخوره، ولی خب تداوم خودش رو حفظ کنه و در مسیر درست باشه، میاد سمتش، این اتفاق خودش میاد سمتش. اگر پول داشته باشه، خیلی ها اصلا میگن آقا ما توانایی تولید رو نداریم و الان هم چیز نابجا نیست، خیلی هزینه ها بالاست، اون موقع دیگه سوشال مدیا و تالنت طرفه که سوشال مدیا رو بگیره، کاراشو بزنه. خیلی ها بودن از طریق سوشال مدیا معروف شدن، و بعد مثلا نمونه بارز شهاب مظفری بود که با یه دونه پیانو زد و خوند و کاراش هم گرفت و تهیه کننده هم گرفت و مگاهیت هم شد و تور کنسرتاش هم گذاشت و میدونی و هزاران نفر هم هستن که باز این کاری کردن به اتفاق نیفتاده. یعنی میخوام بهت بگم که آره هیچ فرمول مشخصی متاسفانه پشت این ماجرا نیست و در نهایت من میگم که حال کنین به بچه ها میگم آقا با پروداکشن خودتون حال کنین. یعنی اینکه من قبلا یه موزیک رو تولید میکردم، تولیدش که چقدر مثلا با فشار و سختی بود به کنار، بعد که پخش میشد همش منتظر این بودی که چه فیدبکی میگیری الان، چه اتفاقی میفته، میدونی این وبسایتو چک کنم، این باتو چک کنم، آمار دانلودم تو این سایت چجوریه، چقدر ویو خوردم فلان. جای این کار تو باید بیشتر ببین که من الان خودم در نقطه ام که کارو تولید میکنم و پخش میکنم و لذت میبرم از اینکه این کارو کردم. اگر قرار باشه اتفاقی بیفتد برای من خواهد افتاد، به شرط اینکه من در مسیر درست باشم. این فرمولایی که گفتم و اگر رعایت بکنه طرف، قطعا تهیه کننده یا مدیر برنامه خوب سمتش میاد. فقط باید توی این فاصله مراقب باشه کسی که میان سمتش. از همون حلقه گم شده خیلی ها سوء استفاده میکنن، پول میگیرن و پولای هنگفت میگیرن، همون چیزی که تو گفتی، خیلی ها از زندگیشون میزنن، از خونه و ماشین و نمیدونم فرش زیر پاشون میزنن و میرن میدن و هیچو پوچه تهش، و این به نظر من اشتباهه.
آره خب نگاه یه چیزی هست، آیا فقط با استعداد داشتنه فقط کافیه؟ آخه میدونی یه موضوعی که اتفاق میفته و این روزا باعث میشه حتی کسایی که خواننده خوبی هستن واقعا یه کمی ناامید بشن، نگاه میکنن یه چیزایی میبینن که ثابت میکنه تو همین که پول داشته باشی کافیه، و مثال بزرگش هم خب خواننده‌ای هستن که تو رادیو جوان داریم میبینیم هممون که کنسرتاشون میاد بیرون و میبینی که واقعا رو استیج نمیتونن حتی ساده ترین نوت هایی که کارهایی که مال خودشون هم هست، یعنی رو گام صدای خودشون بسته شده، ملودیا برای همونا طراحی شده، ولی نمیتونن خوب اجرا کنن. این دیده به وجود میاد که امروز روز اگر پول داشته باشی کافیه، اون استعداد و اون خواننده بودنه شاید خیلی مهم نیست.
ببین تا حدی درست میگی، تا حدی باید موافقم، تا حدی هم مخالفم. اینکه پول داشته باشی، خب ببین چقدر پول، خب کسی که بدون تالنت باشه، ببین تالنت، ما دو تا موضوع رو من بهت بگم. یه دونه تالنت پروداکشن داریم، من بهت گفتم اول کار گفتم که کلاس آواز خوب و صدای پخته چقدر مسیره؟ یک دهم مسیره، یک هشتم مسیره. خب تو در مارکت، این فقط شامل مارکت ایران هم نمیشه، تو دنیا هم همینه. الان مثلا تیلر سویفت با یه ذره صدا، دو دونگ صدا، سه دونگ صدا، الان مثلا پرفروشترین تاریخ شده، میدونی؟ الان مثلا عدل بهتر میخونه، عدل لایفش بهتره یا تیلر سویفت بهتره؟ خب معلومه عدل با تراکتور از روی تیلر سویفت رد دقیقا میشه، ولی کدومشون پرفروشترن؟ کدومشون تاریخ و زده ترکونده و مثلا میدونی تیلر سویفت؟ بعد حالا تو اچل کوچیکترش، اچل حالا یه خورده در واقع کم حجمترش، مارکت ایران رو در نظر بگیریم، همین اتفاق میفته. تالنت بسیار به نظر من تاثیرگذاره. طرف یه، من خیلی خواننده هم سراغ دارم، طرف 3 میلیارد 4 میلیارد 5 میلیارد تومان خرج کرده برای کاراش، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده. اما اون کسایی که میبینی رو استیجن رو نمیتونن بخونن، خب خیلی عوامل تاثیرگذاره تو اون لحظه و فلان اینا، اینو که در نظر نگیریم. آره طرف میتونه اجرای لایوش ضعیف باشه، خب یعنی کلاس آواز درستی نرفته، کوک درستی نداره، صدای پخته‌ای نداره، این قابل قبوله. ولی ممکنه یه سری المان‌های دیگری داشته که یه سری افراد دیگه نداشتن. فقط اجرای لایو تو به عنوان یک خواننده وقتی میری رو استیج، فقط اون صدای تو نیست، ولی مردم ایران فکر میکنن وقتی طرف میره رو استیج، مثلا مثل 20 سال پیش و 15 سال پیش ابی یا مثلا مثل معین، باید کوک شوست همه چی تر و تمیز اجرا بشه. خب استایل طرف هست، تالنت نوازندگی طرف هست، باهوش بودن طرف هست، اعتماد به نفس طرف هست، اینکه سانگ رایتر باشه یا سانگ رایتر نباشه، این که خب اینا رو مردم که روی استیج نمیبینن، فقط صداشو میشنوم. مثلا آقا شما، من یه دونه مثال باید بزنم، علی یاسینی مثلا. خب علی یاسینی الان خیلی طرفدار داره، خیلی هم مخالف داره. خب ولی روی صحنه علی یاسینی چی رو داره پروموت میکنه؟ صداشو. نهایت لباسشو، صداشو، با استایل ظاهریشو. ولی این آدم موزیشنه، این آدم تنظیم کننده است، این آدم سانگ رایتره، این آدم ترانه میدونه چیه و این آدم جامعه شناسی بلده. این آدم با اینکه سنی هم نداره، الان فکر میکنم 25-6 سالشه و الان 6-7 5-6 ساله روی استیجه، خب اینا رو داره. خب
اصلا میگه اون یکم ناکوک بودن روی استیج شاید طبیعی هم باشه،
یه کمش طبیعیه تو مارکت ایران دیگه، خیلی الان از اون ور بوم افتاده، خیلی دیگه. من اینا رو نمیگم که بگم طرف اگه ناکوک میخونه فارش میخونه درستا، نه، من خودم معلم آوازم، خودم طرفدار اجرای کوکم و خودم منتقد این کسایی هم که دارن فالش میخونن، ولی میگم لزومن کسی که داره به مارکت نگاه میکنه و به اینداستری موسیقی، به صنعت موسیقی که الان بیشترم داره میره به سمت صنعت سرگرمی تا موسیقی، مثلا توی مارکت ایرانی، خب ببین تو نمیتونی مثلا صنعت تو سال 2024 تو موزیک رو با سال مثلا 2000 یا سال 2005 یا 2010 مقایسه کنی. سال 2010-2012 مثلا تینیج جامعه من و تو بودیم، خواننده هیت اون موقع رضا صادقی بود، خواننده هیت اون موقع مثلا توی ایران رو میگم و مثلا احسان خواجه امیری بود، فلان بود. خب الان این نسل زد و نسل رپ و نسل گنگ و فلان اینا، خب دنیاش متفاوته. تو اگر بخوای وارد اینداستری بشی، وارد صنعت انترتینمنت خوانندگی بشی، باید سری المان داشته باشی. مثلا یکی از گروه هایی که خیلی بهشون انتقاد و فلان، ماکان بنده توی مارکت پاپ ایران، ماکان بند از لحاظ اجرای لایف خب ضعیفن. حالا روحام هادیان باز بهتر از امیر مغاره میخونه، ولی خب یه سری المان هایی هم امیر مغاره داره، چهره خوبی داره، مهمه. تو نمیتونی بگی برای خوانندگی مهم نیست. پس کسی که میخواد خواننده بشه باید علاوه بر کلاس آواز، آقا بدونه مود چیه، فشن چیه، نه اینکه بخواد بره روی مود بگرده. ولی خب باید مثلا طرف صدای خیلی خوبی داره، خب خیلی کوک میخونه، تمیز میخونه، ولی خب لباس پوشیدن آراسته ای نداره، ویدیوهاش مثلا رنگ شلوار با رنگ لباس رو نمیتونه درست ست کنه. خب اینا هم جز نکته‌هاییه که باید طرف بدونه و به مرور زمان وقتی میگم مولتی آرتیست باید بشه، اینا رو در واقع منظورم هستش.
چه المان‌هایی وجود داره بجز خوانندگی و صحیح خوندن توی در واقع این مارکت که یک نفر تبدیل به خواننده حرفه‌ای کنه؟
بجز صدا که پایه و اساسش شماره یکه و مهمترینه، ظاهر خوب من میگم خیلی مهمه. ظاهر خوب، حالا هر کسی یک تصویری ازش داره، من میگم ظاهر خوب که شامل چهره خوب، استایل ظاهری خوب و لباس، مثلا پوشش مناسب خوب و تناسب پوشش با استایل موسیقی. تو نمیتونی یه کت شلوار بپوشی بیای رپ بخونی مثلا. خب اینو خیلی ها، مثلا خود من یه زمان باگام همین بود، مثلا فضای موزیکم یه چیزی بود، لباسم مثلا یه مدل دیگه بود. تو نمیتونی بیای شلوار بگ بپوشی، یه تیشرت گشاده لانگ بپوشی، یه دونه کلاه کپ بذاری، بعد بیای وایسی مثلا شجریان بخونی.
درسته.
میدونی چی میگم؟ این تناسب ها رو باید رعایت کنی، اینا رو باید به هم بخوره. به عنوان یک خواننده تو باید ساز بلد باشی، حتما باید ساز بلد باشی، حداقل گیتار یا پیانو.
در چه حد مثلا تو همون دوره چقدر حرفه‌ای؟
حداقل در حدی که آکورد ها رو خیلی خوب بشناسی، گام ها رو خیلی خوب بشناسی و بتونی آکورد های آهنگا رو بزنی، حداقل.
این که من بعضی وقتا جزئیات رو میپرسم برای که حالا کسایی که میشنون برشون یه دفعه سوال پیش میاد، میخوام واضح تر بشه.
آره آره، نه خوبه. بعد ساز بلد باشی، مود و فشن رو که حالا اشاره کردم بهش. به عنوان یک خواننده تو باید از پروداکشن پروسس آگاهی داشته باشی، یعنی همون پروسه ترانه، تنظیم، در واقع ضبط، میکس و مستر و تبلیغات، بدونی داستان از چه قراره. و اگر بتونی خودتو مولتی آرتیست کنی که چه بهتر. من شاگردام رو به جای اینکه هول بدم سری کارت کلید بکنن، بیشتر هول میدم که یک کلاس گیتارم بره، یه ذره تنظیمم یاد بگیره، یکیش بره مثلا میکس و مستر کار کنه، میدونی.
و سعی کنن یه ذره مولتی یا ارنجر بشه، فقط در همین حد که یه اطلاعاتی داشته باشه.
آفرین، بتونه خودش یه ماکت بزنه، بتونه کار خودش رو چیز کنه، بعضن تو همین مسیر یهو طرف میکس و مستر علاقمند میشه، میره یه میکس من خیلی موفق میشه، چون اینکه یه خواننده موفق بشه، میدونی؟ میره طرف یه دونه تنظیم کننده خفن میشه، چون اینکه یه خواننده بشه، میدونی؟
پایان بخش اول.